الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. و اما حدیث اخلاقی امروز، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: العلم رائد، العلم رائد والعقل سائق. والعقل سائق والنفس حرون، والنفس حرون بهای حتی، حرون اسب سرکش و حرون میگن. خب امروز مطابق روایتی، مطابق بعضی از نقلها، مصادف است با میلاد مسعود پرچمدار کربلا، حضرت قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس سلام الله علیه. فردا هم به روایتی میلاد مسعود حضرت زین العباد علی ابن الحسین علیه السلام، و روز گذشته هم که میلاد مبارک سالار شهیدان سید الشهدا علی ابن حسین ابن علی علیه السلام بود. ایام ایام بسیار مبارکی است. امیدوارم بر همه شما و بر همه مسلمین انشاءالله مبارک باشه. ما هم ماه شعبان، وارد ماه شعبان شدیم، احادیث متعددی داریم. ماه شعبان ماه رسول الله و ماه توبه است و ماه تجدید ایمان. از اعمال این ماه توبه است، مردم توبه کنن، شستشو کنن، قلب و جانشون رو آماده بشون برای شرکت در ضیافت الله در ماه مبارک رمضان. و ماه تجدید ایمان هم هست. از جمله اعمال این ماه هزار مرتبه این ذکر رو گفتن: لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصین له الدین ولو كره المشركون. هزار بار لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصین له الدین ولو كره المشركون. معنیش این است که ایمان رو تجدید کنیم، اخلاص رو تجدید کنیم، مسئله توحید افعالی رو تجدید کنیم، توحید در عبادت رو تجدید کنیم، و با ایمان کاملتر و با توبه به سوی ماه مبارک رمضان حرکت کنیم. و اما حدیثی که خوندیم می‌فرمود العلم رائد. رائد به معنی کسی است که قبل از قافله حرکت می‌کنه و میره یه جا و محل مناسبی را برای منزلگاه در نظر می‌گیره، و قافله وقتی میان دیگه فکرشون راحت باشه. طبعا یه اشخاصی باید باشن، شناخت خوبی در منزلگاه ها داشته باشن، جای مناسبی رو انتخاب کنن، قافله میاد سرگردان نباش. العلم رائد. و اما العقل سائق. سائق اون کسی است که به دنبال قافله حرکت میکنه و قافله رو میرانه، و انگیزه حرکت است تا به منزلگاه برسند. و نفس و هرون، نفس هرونه، هرون به معنی اسب سرکشه، بی حساب حرکت میکنه، جست و خیز داره، گاهی هم میسته از جا حرکت نمیکنه. یقف و لا یترک، هرون همه این هاست، به فرمان نیست، نه حرکتش به فرمانه، نه ایستادنش به فرمانه، سرکشه. فل حرکته و سکون، در هر دو حال سرکش. از مجموع این تعبیرات اولا استفاده می شود که ما مطابق اون تشبیه معروف مسافریم در این عالم. اهل الدنیا کرکب یسار بهم و هم نیام، اهل دنیا مثل غافلن، اینا رو دارن میبرن در حالی که در خوابه. درست شبیه اون موقعی که انسان تو قطار میخوابه و این منزلگاه ها رو پشت سر هم داره طی میکنه، گروهی از اهل دنیا غالبشون همینا، مانند یک قافله هستن، در حرکتن، یسار بهم و هم نیا، یه وقتی بیدار میشن رسیدن آخر خط، خیال میکنن این عمر جاویدانه، خیال میکنن جوانی همیشه هست، خیال میکنن صحت و سلامت هست، خیال میکنن امنیت همیشه هست، غافل از این که نه، اینا نعمتهای زائلیه. پس این حدیث باز تأکید بر همون است که ما مسافریم. قرآنم داره، قرآنم میگه همه شما مسافرین. کجا؟ و تزودو فن خیر الزاد و تقوا. زاد و تو شمال مسافره. وقتی قرآن میگه تزودو، زاد و توشه تهیه کنید و بهترین زاد و توشه ها تقواست، یعنی همه تو مسافرید، مسافرید. و روایات هم زیاد داریم که مردم دنیا رو تشبیه به مسافرینی کرده. خب مسافر سه چیز لازم داره حداقل. یکی یه مرکبه، مرکب رام، مرکب مطیع، راهوار، همون چیزی که قرآن به عنوان یکی از نعمتهای الهی بیان کرده، ذل الله لهم. مرکب تسلیم باش. دیگری هم احتیاج به یه انگیزه حرکت داره، محرکی. و دیگرم وقتی به منزلگاه های وسط راه میرسه سرگردان نشود، رائدی باشد، برود قبلا منزلگاه ها رو ببیند، منزل خوبی رو آماده کند و اینها برند. خیلی مؤثر انسان وقتی به منزلگاه میرسه جاش آماده باشه، تا اینکه وقتی میرسه در انتخاب مدتی تردید بکنن، عده بگن این ور، عده بگن اون ور، عده بگن اونجا، یه مش سرگردان، آخرم خسته و مونده، نمیتوانه یه انتخاب درستی بکنه. در ایام حج این برای انسان خیلی محسوسه. حاجی از عرفات حرکت میکنه تا برسه به منا، مشعر، و از مشعر برسه به منا خیلی مشکلاته. وقتی میرسه منا میبینه یه منزلگاه آماده ای هست و خیمه ها هست و جاها هست و نمیدونم در خیمه هم نمیدونم آب و خاکی و چی و فلان و اینها گذاشتند، و این دیگه تمام خستگی از تن و بدنش در میره. وقتی میبینه منزل آماده است، مهیاس، خوبه، درسته و سرگردانی نداره، این رائد یه نقش مهم میداره. ساقم همینطور، قافله است، یکی بی حاله، یکی با حاله، یکی حالا میگه بریم نریم، باید یک کسی باشه اینا رو به حرکت در بیاره. مرکبم که خب شرط اصلیه، ما مسافریم، دنیا منزلگاه های ماست و در مسیر آخرت باید پیش بریم و نیاز به اینها داریم. فرمود اون رائد شما، اون خبره منزلگاه ها علمه، به منزلگاه درستی نمیرسی، باید دارای علم آگاهی باشی تا بتونی منزلگاه های مناسب رو تشخیص بدی. شب اونجا میخوابی خستگی برطرف بشه، صبح آماده باشی یه روز دیگه راه بری، ولا خستگی دیروز با خستگی امروز متراکم میشه، با خستگی فردا از پا درت میاره، بیمار میشی، دیگه توان حرکت نداری. علم و وسیله تشخیص منزلگاه ها قرار بده، بعد هم عقل رو انگیزه حرکت قرار بده، سائقت عقل باشی، با عقل، با فکر، با تدبیر حرکت کن. و مرکب تو هم مرکب نفس سرکش نباش، ان نفسو حرون، به فرمان تو نیست. گاهی از بیراهی میبره، گاهی اونجایی که خطره باید راه بره نمیره، گاهی از کنار پرتگاه میره تو پرتگاه میندازتت. زمام اختیار تو به دست هوای نفس مده. چقدر روی این مسئله در روایات تأکید شده، چقدر تأکید شده، اصلا فرق آدم سعادتمند و بدبخت همینه. بدبخت کسی است که زمام او در اختیار نفسشه، خوشبخت کسی است که زمام نفسش در اختیار اوه. یک کلمه فرق بین بدبخت و خوشبخت، مؤمن و کافر، صالح و ناصالح، بهشتی و جهنمی، یکی نفس بر او مسلطه، یکی او بر نفس مسلطه. این نکته را هم لازم است عرض کنم، این خیلی مهمه. گاهی انسان در محیط طلبگی، برای خود طلبامون خودمون میگیم، در محیط طلبگی خیال میکنه خب نفس رام شد در مقابل اون، خوشحال میشه. یه وقت از این محیط میره بیرون به یه مقامی، پستی، منصبی، حالا یا مناسب به اصطلاح نظام حکومتی یا مناسب میان مردم، به مقامی منصبی میرسه، در اونجا یه رقیب پیدا میشه، در اونجا یک کسی که مزاحمه است پیدا میشه. یه وقت میبینه این نفس سرکش از اون کمینگاه برون آمد و شروع به فعالیت کرد، علیاذ بالله، حسد، کبر، غرور، خود برتربینی، بخل، حب الدنیا خودشو نشون میده. هیچ وقت از نظر نفس سرکش نباید انسان خودشو در امنیت بدونه. بسیار است که از غم بی آلتی افسرده است، او نمرده است، آدم خیال میکنه مرده. یه میدان فعالیت که پیدا میشه میده آه، عجب دیوی در درون وجود من خوابیده بود، من نمیدانستم این دیو اینقدر سرکشه. میدان فعالیت نداشت، اگر میدان فعالیت داشت دیو عجیب خطرناکیه. این مسئله مراقبه نفس که گفتن تا آخر عمرم باید ادامه پیدا کنم. جمله عرض کنم، این بحث رو کوتاهش کنم، مولای ما امیر مؤمنان علی علیه السلام ببینید چی میگه، این جمله رو اواخر عمرش میگه، اواخر عمر دیگه، دوران حکومته. و انما هی نفسی عروضها به تقوا، منم که علی ابن ابی طالبم دارم ریاضت نفس میدهم. و انما هی نفسی عروضها به تقوا لتأتی آمنتن یوم القیامه، منم که علی ابن ابی طالبم با ریاضتهای شرعی، با عبادتها، با ریاضتها نفسم رو دارم تربیت میکنم، مهار میزنم. لتأتی آمنتن یوم القیامه، برای این که روز قیامت من آمنتن باشم، یعنی مصداق چی باشم؟ یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی فادخلی جنتی. همه این قرار میکنم که اون روز مخاطب به این خطاب بشم. خدا میداند افتخاری بالاتر از این نیست که انسان مخاطب به این خطاب بشه. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک. از همه زیباتر همین ارجعی الی ربک که برو به سوی خدا، گم شده ای که در تمام عمر داشتی پیداش کردی. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی اونا بعدشه، مهمش ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. امیدواریم انشاءالله ماه شعبان و وسیلهی برای توبه و وسیلهی برای تجدید ایمان قرار بدیم و از این حدیث شریف هم الهام بگیریم که فرمود رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم العلم رائد و العقل سائق و النفس حرون، صفحه 174 کتاب روزه بهار جلد 74 صفحه 174 اون پایین صفحه هست. و اما بحث فقهیمون، بحث درباره ما یثبت به الزنا بود، رسیدیم به اینجا که ما یثبت به الزنا یکی از مصادیقش و ینه است. اصل این که بینه کافی هست بالعدلت الثلاثه ثابت شده، بالاجماع، اجماع تمام علمای اسلام سنی شیعه این است که بینه در اثبات زنا کافیه. روایات هم متضافر یا متواتر است. آیات قرآن هم داریم، سه تا آیه رو، دو تا آیه رو ما خوندیم، یه آیه سومی هم هست اونو میخوانم. آیه چهار سوره نور که خوندیم که ثم لم یأتوا بأربعه شهدا داشت. آیه 13 سوره نور رو هم خوندیم، فإذ لم یأتوا بالشهداء فأولئک عند الله هم الکاذبون. و اما آیه 15 سوره نساء اون هم دلالت داره که 4 تا شاهد کافیه. آیه اینه، 15 سوره نساء، واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشهدوا علیهن أربعة منکم فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتِ اَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا. آیه مطابق مشهور قبل از ورود حکم رجم، هنوز قانون رجم درباره زنای محسنه نازل نشده بود، مسلمانان دستور داشتن اگر زنی از جاده فت، زن شوهرداری از جاده فت منحرف می شد، اینها رو زندانی کنن، زندانی ابد. منتها اون وقت زندان نبود، در زمان پیغمبر اکرم تا آخر عمر پیغمبرم زندان تأسیس نشد. تأسیس زندان، تاریخ زندان میگه بعد از زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بود، زمان خلفا پیدا شد و روز به روزم خوب گسترش پیدا کرد. در زمان بنی امیه خیلی گستردگی پیدا کرد، اون زندان حجاج معروفه. و در زمان بنی عباس هم باز پیچیده تر و گسترده تر شد. در اون زمان زندانی نبود دست رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، و لذا زندانی کردن اونها در خانه ها بود. فامسکوهن فی البیوت، در همون خانه زندانیش کنید. حتی یتوفاهن الموت، تا آخر عمر. او یجعل الله لهن سبیلا، یا اینکه خداوند راهی برای نجات برای اونها قرار بده. میگن این سبیل اشاره به همون حدی است که بعدن آمد. حالا آیا واقعا اشاره به اون حد نیست؟ این سبیل حساب میشه، سبیل حساب نمیشه؟ اینا یه بحثای تفسیری که ما فعلا سراغش نیستیم، فقط سراغ این هستیم که فاستشهدوا علیهن اربعه منکم، چهار شاهد برای اثبات زنا کافیه. این قلت به این که این آیه منسوخه، شما چرا به این استدلال میکنید؟ قل نه، آیه تمامش منسوخ نیست، بخشی از آیه منسوخه، و اون بخش منسوخ غیر از بخشی است که ما استدلال میکنیم. منسوخ حده. آیا حد زندان ابد یا اعدام رجمه؟ این منسوخ. حد کدام منسوخه؟ اما راه اثبات زنا که منسوخ نشده. راه اثبات اربعتون منکمه، اربعتون منکم راه اثبات، این منسوخ نشده. کجا داریم نسخ شده؟ اگر در یه آیه 10 تا حکم باشه، 9 تا حکمش نقص بشه، اون دهمی سر جای خودش هست. تا چه رسد به این که 2 تا حکم در آیه باشه، یکیش نقص بشه یکیش بمانه؟ این که مشکلی نداره. پس آیه 4 سوره نور، آیه 13 سوره نور، آیه 15 سوره نساء، هر سآیه برای اثبات مطلب ما کافیه. در فقه ما به آیات خیلی معطل نمیشن، رو آیات میرن فورا سراغ روایات. خوبه، ولی چه خوب است که آیات هم بیشتر روش تکیه بکنیم. میکنن تکیه، اینجا هم گفتن بالکتاب، اما تک تک این آیات رو بشمارن صحبت بکنن؟ نه، بالکتاب همینطوری میگن درد شد. به هر حال این بحث تمام. پس تا به اینجا ثابت شد اصل کفایت بینه مورد اشکال نیست، اما بینه کیا باید باشن؟ این در واقع فرع دومه. راجع به این که 4 تا باشه، 4 مرد، قدر متیقنه. این که احتیاج به استدلال نداره، قدر متیقنه. ادله ثلاثه سابقه است، آیات، روایات، اجماع، قدر متیقنه 4 مرد. زائد بران باید دعوا کنی، اما اربعه رجال این که دعوایی نداره، این قدر متیقنه. تمام علمای سنی و شیعه متفقن که 4 مرد کافیه، ولی صحبت در این است که آیا تلفیقی از زن و مرد کافیه یا نه، و این تلفیق چگونه باشه. 3 تا مرد، 2 تا زن، 2 تا مرد، 4 تا زن، 1 مرد، شش تا زن یا نه هشت تا زن، تلفیق از زن و مرد یا به طور کامل زن همش بوده باشد به جای هر مرد دو تا زن، آیا اینها کافیه یا کافی نیست؟ ایناست که باید توش بحث بشه، ولی چهار تا مرد که بحث اینا داره اینقدر متیقنه بعین است. اول میریم سراغ سه مرد و دو زن، سلاست رجال و امرأتان، آیا کافی یا نه؟ اهل سنت میگن نه، غیر از اربعت رجال کافی نیست، تلفیق نه، لا یقبل شهادت النساء فی الحد. اونا رفتن اون ور خط، ولی در میان شیعه مشهور این است که این اولی جایزه، یعنی ثلاث رجال و امرأتان جایزه، مشهور میان علمای شیعه اینه. تکرار میکنم اهل سنت شهادت نساء رو در این حد زنا نپذیرفتن، لا تلفیقن و لا انفرادن، نه تنهایی نه منظم، ولی مشهور علمای شیعه بلکه ادعای اجماع شده است بر این که سه مرد با دو زن کافی. یه مقدار از اقوال نقل کنم بعد بریم سراغ ادله مسئله. کلامی از صاحب ریاض و کلامی از شیخ طوسی هر دو نقل میکنم که فتاوای عامه و خاصه روشن بشه. صاحب ریاض در شرح کلام محقق، محقق چی میگه؟ میگه ولا یکفی فی البینه، ولا یکفی فی البینه اقل من اربعت رجال، ولا یکفی فی البینه اقل من اربعت رجال او سلاستن و امرأتین، او سلاستن و امرأتین. این کلام محققه، این متن ریاض به اصطلاح، و اما شرحی که صاحب ریاض داره میگه و یثبت الزنا بالاول، و یثبت الزنا بالاول، اول کدامه؟ چهار مرد، بالکتاب و سنت المستفیضه و الاجماع، کتاب الله سنت مستفیضه، ما گفتیم باداتر از استفاضه است، احتمال تواتر قویه، اهل سنت و شیعه و همه روی هم بریزین بله متواتر بودنش قویه، ولی اجماع این شاهد نیست، شاهد اینجاست. و کذا به ثانی، ثانی کدام بود؟ ثلاثه و رجال و امرأتان علل ازهر الاشهر، علل ازهر الاشهر، بل علیه عامت من تأخر، بل علیه عامت من تأخر، همه متأخرین غالب کفایتن، ادا من سیذکر، بعدن اشاره می کنند به مخالف. و ربما نفی الخلاف انه فی الغنیه، ببخشید، و ربما نفی الخلاف انه، و ربما نفی الخلاف انه، بعضی هم گفتن لا خلاف فی، و فی الغنیه الاجماع علیه، و فلغنیه الاجماع علیه. مخالف کیه؟ بعد از یه مقداری از عبارت میگه خلافن للعمانی و المفید و دیلمی، خلافن با این سه نفر عمانی ابن ابی عقیله، مفیدم که معلومه، دیلمی هم معلوم. فلم یثبتوه یعنی اجازه ندادن اینو، بل خصوه بالاول مثل اهل سنت که فقط 4 نفر رو میدونن، 4 تا مرد، اینا هم 4 تا مرد. در ذیل کلامشم دیگه، من خلاصه کردم ذیل کلامه صاحب ریاض رو، ادعای شهرت عظیمه کرده. اول کلامش الازهر الاشهر بوده، ولی ذیل داغتر شده، ادعای شهرت عظیمه کرده. التی کادت تکون اجماعا، از دیگه اجماع باشه، بل اجماع فی الحقیقه، بل اجماع فی الحقیقه، مسئله رفت تا سرحد اجماع. علا کلا حالا شهرتش قابل انکار نی، مشهور معروف در میان ما این است که کافیه. ثلاثت رجال و امرأتان. و اما این ریاض بود، جلد 2 بود، صفحه 463 بود. و اما کلامی از مرحوم شیخ طوسی هم در خلاف نقل کنیم تا اقوال علمای اهل سنت هم معلوم بشه. شیخ طوسی در خلاف از جمیع فقها اعلام میگه، جمیع الفقها که میگه یعنی جمیع فقها عامه، از جمیع فقها اهل سنت نقل میکنه که انهم قالوا لا یثبت شیء، انهم قالوا لا یثبت شیء من الرجم والجلد هنا بشهادت النساء لا علی الانفراد ولا علی الجمع، لا علی الانفراد ولا علی الجمع. و عجیب این است که شیخ طوسی بعد از این اجماع فقهای ما رو نقل میکنه که فقهای ما گفتن 3 مرد و 2 زن کافیه، 2 مرد و 4 زن هم کافیه. اینم ادعای اجماع میکنه، این نظرتون باشه برای مسئله بعد. شیخ طوسی در ذیل کلامش ادعای اجماع اصحاب ما میکنه بر کفایت 3 رجال و امرأتان و کفایت رجلان و 4 نساء. اینم ادعای اجماع میکنه که نیست اجماعی، اختلاف شدید اون دومی. حالا قسمت اولش که ادعای اجماع کرده به نفع ماست در این مسئله، این اقوال در این مسئله است. و اما دلیل اصلی چی؟ دلیل اصلی روایات الی ماشاءالله. بله، آدرس شیخ کلام شیخ طوسی در خلاف خوب است که گفتن در کتاب الشهادات. این بحث ها خیلی هاش تو کتاب شهادات شده، نه تو کتاب حدود. در کتاب شهادات مسئله دو از کتاب شهادات. و اما دلیل ما بر این مسئله، ما روایات کثیره ای داریم که این روایات کثیره ما اینا همش تصریح میکنی، میگه 3 رجال و امرأتان کافیه، با صراحت میگه. حداقل 8 روایت داریم که این مسئله رو میگه. من شماره های این روایات رو عرض میکنم، بعضیاش هم میخونم، بقیهش هم شما خودتون مطالعه خواهید کرد. این احادیث همش در باب 24 از کجا؟ ابواب شهادات. باز رفتیم تو کتاب شهادات، یه جلد 18 وسائل بدید که همش تو جلد 18 همه. حدود آخرش شهادات قبلی 24 باب شهادات. حدیثی که در باب شهادات 24 از 51 حدیث، باب به این پربرکتی، از این 51 حدیث حداقل 8 تاش دلالت بر بحث ما داره. بله، شماره های این حدیث رو من عرض کنم که در میان اینها روایت صحیح هم هست، روایت معتبر هم هست، تازه احتیاج به سند نداریم با این تضافر با عمل اصحاب. شماره ها عبارت هست از حدیث 3, 4, 5, 7, 10, 11, 25, 32. تکرار میکنم: 3, 4, 5, 7, 10, 11, 25, 32. البته من یه نظر باید بگم اجمالی کردم بر 51 حدیث. در میان این دو تا، این 51، 8 تا حدیثشو خوب دیدم. حالا بازم یه دقت میکنم، شاید بیشتر از اینم در اینها پیدا بشه. البته احادیث مخالف داریم، معارض داریم، باید حساب معارضها رو هم اینجا برسیم. فعلا من حدیثای موافق رو یه چند تاشو بخونم. به ترتیب میایم سه این باب، باب 24 از ابوابش کتاب شهادات، فراموش نفرمایید. بلسنادن الحلبی روایت معتبری است که سندش قبلا نقل شده. عنه عن ابیه عن ابن ابی عمر عن حماد ابن عثمان عن الحلبی، روایت صحیح است. با صراحت هم مطلب میگه: سألت عن شهادت نصائف رجم. باب رجم ها، حد نیست که بگید در حد کافیه، نه، رجم. بله، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن شهادت نصائف رجم فقال اذا کان ثلاثه رجال و امرأتان، یعنی این کافیه، و اذا کان رجلان و اربع نسوة لم تجز فی الرجم، اگر دو تا مرد و 4 زن باشی مسئله بعده، این دنباله مسئله است که میایی. فعلا 3 مرد و 2 زن داریم بحث میکنیم، این با وضوح دلالت بر بحث ما داره. و اما حدیث 4، سندش خوب نیست. عن علی ابن حمزه عن ابی بصیر قال سألت عن شهادت النساء حدیث رو صدرشو نمیخونم تا میرسیم به ذیل کار به ما داره. اون مال شهادتشون قبوله در چیزهایی که مردان نمیتوانند به آن نگاه بکنند و مثل نمیدونم بکارت و مثل حمل و مثل فلان، این آشکاری نداریم. تا میرسه به اینجا میفرماید: تجوز و شهادت و حافی حد زنا ازا کان سلاست و رجال و امرأتان، ازا کان سلاست و رجال و امرأتان، 3 مرد و 2 زن بوده باشه کافیه. حدیث 5، عن ابراهیم الحارقی یا حارسی، سند حدیث ظاهرا خیلی جالب نیست. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول تجوز و شهادت و نصافی ما لا یستطیع الرجال ان ینظروا الیه. تا میرسه به اینجا و تجوز و فی حد زنا اذا کان ثلاثه رجال و امرأتا، این 3 تا روایت خوندم که بعضیش هم روایت صحیح بود، بقیه روایات هم هست. و اما 2 رقم معارض داریم در این با. یه رقم عموماته، میخونیم در این باب، عموماتی داریم که میگه لا تجوز شهادت النساء، مطلق مطلق لا تجوز شهادت النساء. خب این عمومات آیا میتونه جلو این روایات رو بگیره؟ بله. چرا؟ اینا خاص از اونه، اما خاصه مشکلی ایجاد نمیشه. لا تجوز شهادت النساء مطلقه، خب اینا خاصه، یه چند جا تخصیص خورده، اونجایی که فقط زنا میتونن نگاه کنن، کل بکارت و الحمل و کذا و کذا، نمیدونم، و همچنین در حد در اینجا شهادت النساء پذیرفته شده در یه شکل خاصش، عام خاصش مشکل نیست. فقط روایتی داریم که در خصوص این مورد مخالفت داره، اونو باید بخونیم و راه حلی ببینیم داره یا نداره، انشاءالله الرحمن روز شنبه.